بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شواره، صفحه 472، سطر 17. ثم انه لیس یقع الشک فی ان القسم الاول یجعل الحرکات متضادة و اما القسمان الاخران فیشبه ان یقع الشک فیهما. گفتیم که دو حرکت اگر مبدا و منتهاشون متضاد باشند خودشون هم متضاد می شوند. بعد توضیح دادیم که مبدا و منتها به سه نحوه تضاد پیدا می کنند. یکی این که ذات مبدا و منتها با هم تضاد داشته باشه، مثلا مبدا یکی بیاض باشه مبدا دیگری سواد، منتهای یکی سواد باشه منتهای دیگری بیاض. مبداها با هم متضادند به ذات هما، منتهاها هم متضادند به ذات هما. این یه فرض که تضاد بین مبدا و منتها به لحاظ ذات خودشون. یک اسم دیگه این بود که تضادشون به ذاتشون نباشه، به صفتی که دارا هستند باشه. و این صفت صفتی باشه که از ناحیه حرکت میاد، یعنی یک نقطه متصف باشد به مبدئیت، دیگری متصف باشد به منتهاییت. این نقطه با اون نقطه ذاتاً فرقی ندارد، اما صفت یکی مبدئیت، صفت دیگر منتهاییت، و این مبدا و منتها با هم تضاد دارند. پس به اعتبار تضاد مبدا و منتها اون دو نقطه هم تضاد پیدا میکنه. این قسم دوم. قسم سوم این بود که ذات مبدا و منتها و هم تضاد ندارند، صفتشون تضاد داره و صفتشون هم مبدئیت و منتهاییت که از ناحیه حرکت میآید نیست، بلکه صفتشون عبارت است از مثلا علم و صفر که از ناحیه حرکت نیامده. خب توجه شدید که قسم اول، در قسم اول مبدا و منتها ذاتاً تضاد داشتن، در قسم دوم و سوم ذاتاً تضاد نداشتن، از ناحیه صفتی که واجد بودن تضاد پیدا میکردن. منتها این صفت گاهی از ناحیه حرکت میامد گاهی از ناحیه حرکت نمیامد. این سه قسم ما داشتیم، در واقع دو قسم شد. یک قسم این بود که بین مبدا و منتها ذاتاً تضاد باشد، دو قسم دیگر این بود که ذاتاً تضاد نباشد بلکه از ناحیه وصف تضاد باشد. حالا میخوام ببینیم که کدام یک از این سه قسم میتوانند تضادشون رو به حرکت سرایت بدن و حرکت رو متضاد کنن. در این سه قسم توجه کردید که مبدا و منتها تضاد داشتن. حالا میخوام ببینیم کدام یکی از این سه قسم میتونه تضادش رو به حرکت هم سرایت بده. قسم اول از این سه قسم که تضاد بین ذات مبدا و ذات منتها بود، تضادش رو به حرکت سرایت میده، یعنی دو تا حرکت ها تضاد به ذات پیدا می کند، همونطور که دو تا مبدا ها یا دو تا منتها ها تضاد به ذات داشتند. اما در دو قسم دیگر که خود مبدا و منتها تضاد ندارند، صفت هاشون تضاد دارند، به عبارت دیگر بین مبدأ و منتها تضاد به ذات نیست، تضاد بالعرض. آیا اینها میتوانند تضادشون رو به حرکت سرایت بدن؟ ایشون میفهمه یعنی ابن سینا که گاهی شک میشود. بعضی ها فکر میکنن که این دو قسم نمیتونن تضادشون رو به حرکت سرایت بدن، زیرا که این دو قسم تضاد نداشتن. مبدأ و منتها تضاد نداره، دو تا صفت تضاد داره، دو تا صفت به حرکت تضادشون سرایت نمیدن. اگر ذات مبدأ و منتها تضاد داشتن، تضادشون به حرکت سرایت میشد. اما چون ذات تضاد نداره بلکه وصف تضاد داره، نمیتونیم بگیم وصفا تضادشون رو به حرکت سرایت میدن. ابن سینا عبارت اینطوری نمیاره، اینطوری عبارت میاره، میگه اگر تضاد مبدأ و منتها بالعرض بود، تضاد حرکت نمیتواند به ذات باشد. دقت کن چی توی تعبیر میکنه. میگه اگر تضاد مبدأ و منتها بالعرض بود، چنانچه در این دو قسم دوم و سوم تضاد مبدأ و منتها بالعرض، در چنین حالتی بعضی ها گمان کردن که تضاد حرکت نمیتونه به ذات باشه. بعد ابن سینا این گمان رو باطل میکنه، میگه نه، ولو تضاد مبدأ و منتها بالعرض، اما بین خود دو حرکت برقرار میشه. اینو اثبات میکنه. برای اثبات این مطلب ابتدای قانون ازش میکنه به طور کلی، بعدن اون قانون رو بر مانفی تطبیق میکنه و نتیجه میگیره. الان پس اینطور شد مطلب، در جایی که تضاد مبدأ و منتها به ذات باشه، تضاد دو حرکت هم میشه به ذات. در جایی که تضاد مبدأ و منتها بالعرض باشه، بعضی ها شک کردن، احتمال دادن که تضاد حرکت به ذات نتواند باشد. ابن سینا میگه نه، در این دو قسم هم تضاد حرکت به ذاته. و شروع میکنه به بیان کردن که بیانش وقتی رسیدم عرض میکنه. صفحه 472 این سطر 17 هم ثم انه ليس يقع الشك في ان القسم الاول، قسم اول اشاره داره به اون قسم اول از اون سه قسمی که گفتیم که توضیحاتش الان توجه کردید. در صفحه قبل گفتیم احد ها و ثانی، ثانی رو هم دو قسم کردیم. این قسم اول یعنی همونی که با احد ها آوردیم، در صفحه قبل با احد ها آوردیم. ثم انه ليس يقع الشك، در این که قسم اول قرار میدهد حرکات رو متضاد. قسم اول این بود که خود مبدأ و منتها تضاد به ذات داشتند، تضاد مبدأ و منتها قرار میدهد حرکات رو متضاد، یعنی متضاد به ذات. اما قسمان آخران، اون دو قسم دیگر که خود مبدأ و منتها تضاد به ذات نداشتن، تضاد به عرض داشتن، صفتاشون تضاد به ذات داشتن، فیوش به به نظر میرسد که انیقه از شک فیه ما، در این دو قسم شک واقع شود که آیا تضادشون رو به حرکت میدهن و حرکت پس متضاد به ذات و حرکت ها متضاد به ذات میشن، یا چنین نیست، اونها تضادشون رو به حرکت نمیدن. به انده بیان شکه، در این دو قسم شک میشود به این که ذوات این اطراف، یعنی ذوات مبدأ و منتها، خود مبدأ و منتها چون تقابل لذواتها ها نداشتند، بل لآرزن، بلکه تقابلشون لآرزن بود، شک اینطور میشود که فلم یکون متضادتن حقیقت حقیقیه، پس اطراف متضاد حقیقی نیستند، چون تضادشون به عرض و واسطه یه اون صفتشون بود. فعضا لم یکن متضادتن حقیقیتن، حالا که اطراف متضاد حقیقی نیستند، لم یت علل حرکات متضادتن حقیقیتن، حرکات هم نمیتونن متضاد به تضاد حقیقی قرار بدن. حرکات اگر متضاد بشن میشن متضاد به عرض، همونطور که خود مبدأ و منتها متضاد به عرض بودند. این شکیست که در اینجا مطرح میشه. فنقولو کلام ابن سیناست که میخواد این شک رو برطرف کنه. از یادم در ابتدای قانون کلی ذکر میکنه و بعدن به تطبیق اون قانون بر ما نمافی میپردازی. چون قانونش به صورت کلی یه مقدار مشکله، من همون اول این قانونیشون رو تطبیق میکنم. یا به عبارتی دیگه از اول تطبیق شده عرض میکنم، بعد قانونیشون رو به صورت کلی از اون میخونم. توجه کنید ایشون میگه که گاهی اتفاق میفته که شیعی به شیع دیگر وابسته. مثلا حرکت به طرف وابسته، حرکت طرف داره، مبدا داره، منتها داره، مبدا منتها این طرف، پس حرکت وابسته به طرف. و تضاد بر اون متعلق، ببینید حرکت میشه وابسته یعنی متعلق، طرف میشه متعلق به. ایشون یعنی ابن سینا اینطور میگه گاهی چیزی به چیزی وابسته است، مثل این که حرکت به طرف وابسته است، که حرکت میشود متعلق، طرف میشه متعلقون به. تضاد در خود متعلقون به حاصل میشه، در خود اشتباه شده، تضاد در متعلقون به حاصل میشه، ولی تضاد برعکس در ذات متعلقون به تضاد نمیاد، ولی در این حال در متعلق تضاد به ذات حاصل میشه. چون اون دو چیزی که به ذات تضاد داشتند و در متعلق به عارض شدند و متعلق و به رو بالعرض متضاد کردن، همون دو امری که به ذات تضاد داشتن و متعلق و به رو بالعرض متضاد کردن، ممکنه در متعلق دخالت مستقیم داشته باشن و متعلق رو به ذات متضاد کنن. مثلا در همین بحث ما حرکت وابسته است به اطراف، اطراف یعنی این نقطه و این نقطه، این نقطه صفت مبدعیت دارد، اون نقطه صفت منتهاییت دارد، این دو نقطه به ذات تضاد ندارد، ولی این دو صفتشون که مبدع و منتهاست به ذات تضاد. پس تضادی که بین که در متعلقون به، متعلقون به این دو نقطه، تضادی که در متعلقون به تضاد بالعرض و تضاد در اوصافشون یعنی مبدأ و منتها تضاد به ذات. حرکت که تعلق داره به طرف، تعلق به طرف تنها نداره، تعلق به طرف به وصل مبدعیت و به اون طرف دیگر به وصل منتهاییت. پس طرف مقبل حرکت نیست، مبدا و منتها مقبل حرکت هست. بنابراین به ذات دارند، برای حرکت تضاد به ذات، تضاد بالعرض هست، ولی اونها مقبل حرکت نیستن تا تضاد بالعرضشون رو به حرکت بدن. مبدا و منتها مقبل حرکت هست، و اونا تضاد به ذات دارن، تضاد به ذاتشون رو به حرکت میده. طرف مقبل حرکت نیست، طرف بدون قید مبدا و منتها مقبل حرکت نیست. بنابراین اگر طرف تضاد بالعرض دارد عیبی نداره، طرف نمیتونه تضادش رو به حرکت بده، و به اونجا تضادش به حرکت میده. درسته که طرف تضادش به عرض است، ولی او تضادش رو به حرکت نمیدهد و به اونجا تضادشون رو به حرکت میدهند و تضاد اونها به ذاته. از حرکت تضاد به ذات پیدا میکنه، با اینکه اطراف که متعلقون به بودن تضاد به ذات نداشتن. خب این مطلب رو توجه کردید. حالا به طور کلی بگیم، ممکن است چیزی مثل حرکت وابسته باشد به چیزی مثل طرف، و اون چیزی که متعلقون بهه تضاد را لعارضن داشته باشد، ولی متعلق تضاد رو به ذات داشته باشه. چرا؟ چون متعلق مستقیم وابسته به اون متعلق و به نیست، وابسته به وصف اون متعلق و به، و وصف متعلق و به تضاد به ذات دارد، و هر پس حرکت هم که وابسته به اون وصف تضاد به ذات پیدا می‌کنه. حرکت به اون که تضاد به عرض داره، وابسته به مبدأ و منتها که تضاد به ذات داره. این خلاصه حرفش. که فکر نکنید هر جا در متعلق به تضاد به عرض بود، در متعلق هم تضاد به عرض. شاید در متعلقون به تضاد بالعرض باشد، در این حال در متعلق تضاد بالذات باشد، چنانچه در اونجا ما دیدید. این توضیح کلام ابن سینا است. البته نکته هایی در لابلاش هست که وقتی رسیدم توضیح. اصل جواب این بود: فنقول لیس اذا کان شیء متعلقا به شیء. اینجا به طور کلی در حرف میزنیم، قاعدش قاعده کلیه، ولی من تطبیقش میکنم. شی اول مثل حرکت، نمیگم شی اول حرکت، میگم مثل حرکت، چون کلی داری میگه، چون کلی میگه باید بگیم مثل حرکت، نگیم حرکت، بلا میشه جزئی. شی دوم مثل طرف، نگید مبدأ و منتها، بگید طرف، نه مبدأ و منتها. مبدأ و منتها وصف طرف. لیس اذا کان شیء متعلقا به شیء. اگر شیئی، من لیسه رو حالا معنا نمی کنم، لیسه بر سر یجبی در میاد که یه خط و نیمی بعد میاد، من لیسه رو اونجا میارم. اذا کان شیء متعلقا به شیء، اگر شیئی مثل حرکت وابسته باشد به شیء دیگر مثل طرف، و یکون و ذالک شیء، یعنی این شیء دیگر که مثل طرفه، یکون و ذالک شیء لیسه یعرض له تضاد فی جوهره، این شیء یعنی طرف تضاد براش فی جوهرهی و ذاتیهی وارد نمی شود، یعنی ذاتش تضاد ندارد. بل لعرض یعرض له، یعنی تضاد به خاطر عارضی که بر این شیء یعنی بر این متعلق به عارض می شود، تضاد از ناحیه اون عرض میاد. خود ذات متعلق به تضاد نداره، عارضی برای متعلق به عارض میشه و تضاد از ناحیه اون عارض میاد. در چنین حالتی که متعلق به تضادش رو از ناحیه عارض گرفته و خودش تضاد نداره، لیسه یجب، ببینید لیسه را آورده، لیسه یجب که تضاد در متعلق، در متعلق به ذالک شیء، متعلق به ذالک شیء مثلا حرکت، لیسه یجب واجب نیست که تضاد در متعلق به ذالک شیء یعنی حرکت تضاد بالعرض باشد، در حالی که تضاد خود اون شیء یعنی متعلق به بالعرض بود. اما لازم نیست که تضاد متعلق هم بالعرض باشد. لنه یجوز که ان یکون هاذا الذی هو عارضون. ببینید در متعلق به ذاتی داشتیم، عارضی داشتیم. ذات عبارت بود از طرف، عارض عبارت بود از مبدأ یا منتها. خود ذات ها رو نگاه کردیم، تضاد نداشتن، تضادشون از ناحیه عارضشون یعنی مبدأ و منتها گرفته. خود آریزا رو نگاه کردیم، تضاد به ذات داشتن، مبدأ و منتها تضاد به ذات داشتن، طرف که معروض مبدأ و منتها بود تضاد به ذات نداشت و همین طرف هم متعلقون به بود، پس متعلقون به تضاد به ذات نداشت، تضادش به رعرز لأنهو یجوز ان یکون حاضر لذی هوا آرزن للمتعلق به. اینی که آرز متعلقون به، متعلقون به طرف بود در مثال ما، الذی هوا آرزن مبدعیت بود یا منتهاییت بود، لأنهو یجوز ان یکون این مبدعیتی که آرز طرف یعنی متعلقون به، یجوزه که این مبدعیت امری باشد ولو این که بر طرف آرز است، ولی داخل در جوهر متعلق، این داخل در جوهر حرکت باشه، با این که آرز بر طرفه، نسبت به طرف آرزه اما نسبت به حرکت مقابل باشه. خب بین مبدأ و منتها تضاد به ذاته، این مبدأ و منتها تضاد به ذاتشون رو به معروضشون سرایت میدن، به متقومشون، به متقومشون هم سرایت میدن، اینا آرزن بر طرف، این مبدأ و منتها آرزن بر طرف و مقوم حرکت، پس حرکت متقوم به ایناست، طرف معروض ایناست. این مبدأ و منتها تضادشون رو به معروضشون سرایت میدن به الارض، به متقبه میشین سرد میرن به ذات. معروض این دو که عبارت از طرفه میشون متضاد بلعرز، ولی حرکتی که متقبه به این دوست میشه متضاد بلعرز. لنهو یجوز ان یکون حاضر لذی با آرزون للمتعلق به، اینی که آرز متعلقون به، آرز متعلقون به مثل مبدعیت، ممکنه این آرز که برای متعلقون به آرزه امری باشد، داخل در جوهر متعلق نیازه، داخل در جوهر باشه این مقومش باشه، در چنین حالتی تضاد مبدأ و منتها که مقومند به حرکت که متقومه سرایت می کند و حرکت میشه متضاد بود. فعلا تحدد دو تا مثالی که به سینا میگه، این دو تا مثال ربطی به بحث حرکت ندارن، فقط میخواد ابن سینا امری را که آرز است برای شیئی، همون امر رو برای یکی از وابسته های اون شی مقدم کنه. توجه کنید، امری آرز است برای شی، میخواد اون امر رو برای وابسته های اون شی ذاتی کنه. مثال میزنه به تعدد به طرف، این رو یک بار ملاحظه میکنه با مون، یک بار ملاحظه میکنه با شکلی که برای نوم هست. یه بار اینچنین میگویم، موم متعدد به طرف هست، یعنی یه طرف معین داره، یه بار اینطور میگه شکلی که موم دارد متعدد به طرف هست، یه بار به خودش این نسبت میده، یه بار به یکی از اوصافش مثل شکل. تعدد به طرف نسبت به شکل میشه آرز، نسبت به موم میشه آرز، یعنی موم طوریست که ذات موم بودنش احتیاج به این ندارد که طرف داشته باشه، طرف معین داشته باشه، تعدد به طرف این تعیون نمی‌کنه، پس ذاتمون قوامش به این نیست که تعدد به طرف داشته باشه. ولی وقتی که ما این موم رو معروض شکل میدیم حتما با تعدد به طرف داشته باشه. تعدد به طرف ذاتیش میشه چون شکل شکل عبارت است از کیفیتی که برای جسم متناهیه. جسم نامتناهی شکل نداره، جسم متناهی شکل داره. و جسم متناهی یعنی تعدد به طرف داشته دارنده، جسم متناهی یعنی جسمی که طرف معین داره. بنابراین تعدد به طرف یعنی طرف معین داشتن مقوم شکله، اما مقومش هم نیست، مقوم موم نیست. موم میتواند بی نهایت باشد، اصلا اندازش کار داریم. خود موم نگاه کنید، موم در ذاتش به کسفت خودش احتیاج داره، به تعدد به طرف احتیاج نداره. تعدد به طرف برش آرز شده چون دارای شکله، چون موم دارای شکله و نامتناهی نیست، لذا تعدد به طرف پیدا شده. پس تعدد به طرف ذاتی موم نیست. موم را اگه بخوام تعریف کنیم، مثلا این جسم هم یا تشکل به اشکال مختلفه، مثلا این جنس فصل موم توش تعدد به طرف نیست، پس تعدد به طرف میشه امر عارض. اما همین تعدد به طرف که امر عارض است برای موم، ذاتی است برای شکل. پس می شود که یک چیزی عارض باشد بر چیزی دیگر و ذاتی باشد برای یکی از وابسته های این چیزی دیگر، مثل همین تعدد به طرف که عارض است بر موم و ذاتی است برای وابسته موم، یعنی شکل، شکلی که بر موم عارض می شه. همون که توجه میکنی این مثالی که نیستی نمیتونه سرمتی برکت نداره، میخواد فقط بیان کنه که امری که عارض است برای چیزی میتواند ذاتی باشد برای یکی از وابستگان اون چیز. همین فعین تعدد به طرف امرون غیر ذاتی یه لشه، ولی همین امری که نسبت به موم غیر ذاتی است، ذاتی است لشکل لذیب بشه. و هوه، هوه یعنی شکل، مما یتعلق به شم، و یتقبم به شم. وقت تعدد به طرفی که برای خود شم ذاتی نبود، برای این متقبم به شم که شکل است ذاتی میشه. مثال دیگه میزنه، مثال دیگه اینه که جسم ها رو ملاحظه کنید با جسم بارکی. این دو تا جسم ها با هم تضاد داره، ولی این جسم ها در واقع تضاد نداره، این هر را تو بودتشون تضاد داره نه خودشون. پس اگر جسم ها رو متضاد میدونیم بل عرضه بل واسطه هست، یعنی با واسطه اوصافشونه که یکی متصف است به حرارت، دیگری متصف است به برودت. این دو تا صفت ها تضاد داشتن، جسم ها تضاد پیدا شد. اما همین دو تا جسمی که تضاد به لحرز داشتن، فعلی انجام می دهد، تأثیری می زهد. اون جسم ها گرم می کند، اسخان دارد، گرم شد. اون جسم سرد سرد میکنه، تبرید داره، این سرد کرده. دو تا جسم ها تضاد رو لرز داشتن، از ناحیه حرارت و برودت گرفته بودن، اما دو تا اثر ها که یکی اسخان است که تبرید، تضاد رو ذات داره. پس شیئی که حرارت و برودت هست عارض شده بر شیء دیگر، یعنی بر جسم، عارض شده بر جسم. خود جسم از ناحیه عرضش این تضاد رو پیدا کرد، اما همین جسم فعلی دارد یا این دوتا جسم فعلی دارن که اون دوتا فعل تضاد رو به ذات پیدا کرد. دقت کنید، دوباره تکرار کنم، به عبارت خود ابن سینا، حرارت و برودت دو عارضند برای جسم، بنابراین تضادشون بالعرض برای جسم حاصل میشه، ولی همین حرارت و برودت دو مقومند برای تسخین و تبرید. برای تسخین و تبرید همین دو مقومند، بنابراین تضادی که بین حرارت و برودت است و بالعرض برای دو چیز حاصل شد، همین تضاد برای اسخان، برای تسخین و تبرید به ذات ثابت میشه. چرا؟ چون این حرارت و برودت اگرچه عارض بر جسم ولی مقومند برای تسخین و تبرید، وقت چون عارض بر جسمند تضادشون رو بالعرض به جسم میده، چون مقوم تسخین و تبریدند تضادشون رو به ذات به تسخین و تبرید میدن. پس با این که توجه کردید شیئی که تبرید تسخین است متعلق است به جسم و جسم متعلقون به، با این که متعلقون به تضاد بالعرض دارد، این جسم ها در این حال اون متعلق که تسخین و تبرید است تضاد به ذات دارد. در مانفی هم با این که متعلقون به که طرفه تضاد بالعرض دارد، اما متعلق چه متعلق یعنی اسخان و تبرید، چون متقومند به حرارت و برودت مثل حرارت و برودت تضاد به ذات آمدن. تو ماننفی ماننفی رو توضیح بدن، دوباره رفتن تو مثال، در ماننفی هم اگرچه متعلق یعنی طرف تضاد بالعرض دارد از ناحیه مبدأ و منتها، اما متعلق یعنی حرکت تضاد بالذات دارد، زیرا مبدأ و منتها نسبت به متعلق به عارضند، نسبت به متعلق که حرکت است مقبلند، وقت نسبت به معروضشون تضاد بالعرض فرستادن، نسبت به متقبلنشون تضاد بالذات دادن. و چزاره که جسمون ها و جسمون وارد متضادان لعرضه هما، یعنی به خاطر حرارت ورودت، در حالی که مباب و فعل هم حالی است، در حالی که اثر این دو یعنی اثر جسم ها رو وارد و عمل اسخان گرم کردن است، اثر جسم ها تبرید اثر جسم وارد و عمل اسخان و تبرید از صادران هما، این دوتا لا یتضادان بالعرض، تضاد بالعرض دارن بل بالحقیقه، یعنی تضاد بالحقیقه دارن، زیرا که ها رو وارد ولی اون که عارض است و یاد لجست ولی ذاتیست برای اسخان و تبرید، ذاتیست یا واجب الوجود است تا اسخان و تبرید محقق شوند. ذاتی یعنی بالاخره به لحاظ ماهیت ذاتی، واجب الوجود یعنی به لحاظ وجود واجب. حالا چه ذاتی باشه چه واجب الوجود باشه، حتما باید موجود باشه، هار و بارد باید موجود باشن تا اسخان تبیر موجود شده. پس حرارت و برودت واجب الوجودن برای اسخان و تبرید. اختلاف تبرید داشتم توضیح میدادم، یه وقت میگه ذاتی، یه وقت واجب الوجود. ذاتی به لحاظ این که ماهیتش رو نگاه میکنه، ماهیت اسخان و تسخین احتیاج به حرارت و برودت داره. واجب الوجود در جایی است که وجود بخوام ملاحظه کنیم، یعنی اگر اسخان و تبرید بخوان موجود بشن واجب است که حتما حرارت و برودت موجود باشه. تا اینجا قاعده کلی گفته شد و دو تا مثال هم تعیین شد. حالا وارد بحث مانفی میشه. ما دیگه مطالب رو در مانفی توضیح دادیم، تطبیق شد. حالا خب ببینید، حالا وارد میشه، من دیگه از اون میخونم که مطلب شو گفتم. حالا حاضر سوره، یعنی به همین نه به همین نحوی که ما به طور کلی گفتیم و در دو مثال پیاده کردیم، به خصوص مثال دوم، به همین صورت در حرکت هم بحث میکنیم. یعنی به همین نحوی که در جسم ها رو، جسم وارد و بقیه ادامش گفتیم، به همین نحو هم در حرکت میگیم. اینطور میگیم فعین الحرکت وابسته به طرف مسافت من حیث صحبت طرفون نیست، وابسته به طرف تنها نیست، وابسته به طرفیست که متصف به مبدعیت باشد و وابسته به طرفیست که متصف به منتهاییت باشد. وابسته به طرف تنها نیست، اگر وابسته به طرف بود همون تکه طرف تضاد به لرز داشت، حرکت هم تضاد به لرز پیدا میکرد. اما حرکت وابسته به طرف نیست، وابسته به مبدع و منتها است. پس همون تکه مبدع و منتها تضاد به ذات داشتن، حرکت هم تضاد به ذات پیدا میکرد. لیست حرکت، لیست تتعلق به طرف مسافت من حیث صحبت طرفان فقط، یعنی این فقط قید لیست تتعلقه، فقط متعلق به طرف مسافت نیست. تا ازا حتی کان ازا ارزل طرفی آرزون، تا اگر برای طرفیت آرزی مثل مبدعیت آرز شد، اون آرز داخل در دوام حرکت نباشد. وقتی حرکت رو وابسته به طرف تنها بدانیم، این چنین می شود که اگر برای طرفیت آرزی پیش آمد، اون آرز داخل در حرکت دیگه نیست. چرا؟ چون حرکت متقبل است به طرف و این آرز آرز طرفه. همونطور که آرز طرف است، آرز متقبل طرف یعنی حرکت هم. اگر فقط حرکت متقبل به طرف بود، این بحث پیش نیامد که اونی که آرز بر طرفه یعنی مبدعیت و منتهاییت در قوام حرکت داخل نباشه. قهرن حرکت متقبل نمی شد به مبدا و منتها، متقبل می شد به طرف و طرف هم تصاد به لرز داشت، حرکت تصاد به لرز پیدا می شد. اما این که این نیست. ببینید عبارت ریزی رو میگه، حرکت وابسته به طرف تنها نیست، تا نتیجه این که بعد که اگر عرضی برای طرفیت آرز شد، این عرض داخل در تقویم حرکت نباشد یا واجب نباشد دخولش در تقویم حرکت. به همون دو عبارتی که قبلا داشت اشاره میکنه فنه و ذاتی هم و واجب الوجود که قبلا داشت. خب کلا رد اون لیسته، اینطور نیست که تعلق داشته باشد حرکت به مسافت تنها، به طرف مسافت شبکتون به طرف تنها، تا اگر بر طرف آرزی آرز شد اون آرز فقط اختصاصی به طرف داشته باشد به حرکت ربطی نداشته باشد. کلا معنیش اینه، یعنی اینجور نیست. بل این نمایت علق اون حرکت به طرف من حیث این که این طرف مبدع سرده ها، از این جهت که طرف مبدع منتها هست حرکت وابسته است. پس در واقع وابستگی حرکت رو به مبدع منتها ها داریم نه به طرف. اگر این چنینه، چون مبدع منتها تضاد به ذات دارن، وابسته شونم که حرکت تضاد به ذات پیدا میکنیم. اینجا بیان میکنیم که چطور حرکت به مبدع منتها ها وابسته است و به طرف تنها وابسته نیست. اینو بیان میکنیم. میگه فعین کل حرکتن به جوهره ها یتزمن و تأخر و تقدم. هر حرکتی ذاتش این چنین است که تقدم و تأخر رو در بر داره، یعنی یک قسمتش مقدم یک قسمتش مؤخر. در هر جا که حرکت میشه تقدم و تأخر هست. دلیلش هم اینه، لأن حرکت جوهره ها مفارقتون و قصد. جوهر حرکت مفارقت کردن از مبدا و قصد کردن منتها. خب اگه این چنینه، از جوهر حرکت وابسته به مبدا و منتها، از جوهریت حرکت متضمن مبدا و منتها خودش بود، یا متضمن بالفعل است یا متضمن بالقوت القلبیه بالفعل است که قبلا اشاره کردیم. متضمن بالفعل باشد در حرکت مستقیمه، متضمن به رقابت غریبت مدرکل باشه در حرکت مستقیم است که ما بعدا فرض کنیم مبدایی و منتهایی براش. علتی اشهر منه این یکی از این دوار مدرکل یکی از دو حال باید باشه اشتر کرد. چرا؟ یا بالفعل یا بالقوت القلبیه مبدأ. درست گفتم. یا بالفعل باید مبدأ و منتها داشته باشه حرکت، یا بالقوت القلبیه مبدأ. هل اطراف التی للمسافه، اطرافی که برای مسافت است وابسته است به اون اطراف حرکت، نه به خاطر اینکه اطراف اطراف هست، بلکه از این جهت که این اطراف مبدأ و منتها. پس مبدأ و منتها دخالت داشتن در قوام حرکت، ولی دخالت نداشتن در قوام اطراف. پس نتونستن تضاد به ذاتشون رو به اطراف سرایت بدن، ولی تونستن به حرکت سرایت بدن. فالاطراف و لطیل المسافت این نما تتعلق و بعد حرکت، از این جهت این اطراف مبدأ و منتها، نه از این جهت که اطراف اطراف هست. بدون غیر مبدأ و منتها مقبل حرکت نیست. وحیه من حیثویه یعنی حرکت، نه یعنی اطراف. هیه یعنی اطراف، از این جهت که مبدأ و منتها متقابل همه، تقابل دارن، تقابل تضادی هرچی. فهیه من حیث هیه متقابلتون مقبلت حرکت. وارونه بیان میکنیم، میگه حالا اول گفت حرکت وابسته به این دوتا هست، از حیث این دوتا این دوتا هستن. حالا میگه این دوتا از حیث این که این دوتا هستند مقبل حرکتند، نتیجه میگیره پس تضاد حقیقی که بین دوتا هست به حرکت هم سرایت میکنه. ببینید و یه من حیث یه مبدع و منطقه ها متقابلتون، یا یعنی این اطراف از این جهت که مبدع و منطقه هستن متقابلن، تا وقتی اطراف بیدن متقابل نبودن، حالا که مبدع و منطقه شدن متقابلن. فهیه من حیث و یه متقابلتون مقابلتون لرکه، با همین حیث مقابل میدن هم مقابل حرکتون. پس حرکت متقبم است به مبدع و منطقه. بنابراین اگر مبدع و منطقه با هم تضاد داشته باشن به ذات، حرکت هم که متقبم به این دوتاست تضاد به ذات بیدن. و این کانت لیست متقبمتن به زبات تلکل اطراف، زمین کانت رو به حرکت برمیگردون. اما عبارت بعد ما رو تایید میکنه، در کلام ابن سینا زمین این کانت به اطراف برمیگرده، به عبارت بعدش برگشت زمین به اطراف رو تایید میکنه. در اینجا عبارت مرحوم لایجی عوض کرده، تغییر مختصری در عبارت ابن سینا داده، به همین جهت ضمیر انکارات رو در عبارت لایجی به حرکت برمیگردونیم، در حالی که در عبارت ابن سینا به اطراف برمیگردونیم. و این کانت لیست متقربمتن به ذوات تلکل اطراف، یعنی ولی اون که حرکت متقربم به ذوات تلکل اطراف نیست، ولی متقبل به صفت تلتر اطراف، یعنی مبدعیت و متعاییت هست. خب تمام شد، حالا میخواد نتیجه بگیره. فهیه لذاته ها من زدن الازدن، حرکت ذاتن من زدن الازدن انتقال پیدا میکنه. زد یعنی مبدع، الازدن متعا، من زدن یعنی من المبدع، الازدن یعنی المتعا. پس حرکت لذاتها از مبدعی به منتهایی انتقال پیدا می کند و زدان ذاتیان لها، لها ما درست نیست، و زدان ذاتیان لها، هر دو زد ذاتی حرکت هم، پس تضادشون رو به حرکت سرایت می ده. در حالی که بلیسا این دو زد، این دو زد یعنی مبدع و منتها، لیسا ذاتی یعنی للموضوعی که عبارت از طرفی، برای طرف، برای طرف مبدع و منتها ذاتی نبودن، ولی برای حرکت ذاتی بودن. چون برای طرف ذاتی نبودن، تضاد طرف شد بالعرض و الواسطه. چون برای حرکت ذاتی بودن، تضاد حرکت شد به ذات. پس همینی که همین وصفی که برای متعلقون به یعنی اطراف تضاد بالعرض درست کرد، برای متعلق یعنی حرکت تضاد بالذات درست میکنه. علتش هم همین بود که حرکت متقبل به اطراف نبود، به اطراف تنها، بلکه متقبل بود به اطرافی که متصف باشن به مبدا و منتها، یعنی در واقع متعلق بود و وابسته بود به مبدا و منتها، نه متعلق و وابسته باشد به اطراف تنها. به همین جهت تضاد به ذات مبدا و منتها رو گرفت. خب اون بحث همون شد. بحث بعدی ابن سینا ورود در این است که مقایسه کند بین حرکت مستدی و مستقیم، ببینه این دوتا تضاد دارن یا نه. در واقع داره به اصل بحث میپردازه. در عبارت ابن سینا اولی که شروع کردیم ملاحظه کنید، در عبارتش اول گفت در حرکت کیفی تضاد هست، در حرکت کمی تضاد هست، در حرکت وضعی تضاد نیست، در حرکت عینی باید بحث کنیم که تضاد هست یا نه. وارد مقدمه شد، وارد مقدمه شد و پیش رفت تا رسیده به اینجا چه میگه؟ رئیس قد بیان حاضر اصول، یعنی این اصول رو که این قاعده بیان کردیم به ما اجازه میده که وارد بحث بشیم ببینیم آیا در حرکت مکانی تضاد هست یا هست یا نیست. در حرکت وضعی که تضاد نیست، در حرکت کیفی و کمی تضاد هست، میمونه حرکت عینی یعنی مکانی، باید در اون ببینیم تضاد هست یا نه. اینو گفت وارد مقدمه شد، مقدمش که تموم شد میگه از قد بیان حاضر اصول وقتی این اصول رو تبیین کردیم فلنبینو ان الحرکه، که باید بذاریم ظاهرا برای جلسه بعد. چی فهمیدی شما؟ مبدو منتقاب وصفن برای اطراف، مقبب هم برای حرکت، وصف حرکت نیستن، مقبب حرکت. بله وصفیست که برای مبدو منتقاب از ناهی حرکت میاد، ولی وصف حرکت نیستن. ها بله شما می فهمید که مبدو منتقاب وجودشون به حرکته. چطوری منشأ تضاد می شود؟ یکی شیعی وجودش وابسته به شیعی دیگر است، اون شیعی دیگر صفتش وابسته به این است. چه داریم؟ خیلی جایی تو شده وجود مبدع و منتها وابسته به حرکت است، تضاد حرکت وابسته به این دوتا است. دورم نیست، دور این است که دو چیز در امر واحد به هم وابسته باشه. این در امر واحد نیست، یکی در وجود وابسته است، یکی در تضاد وابسته است. دیگه چیز نمیشه، دیگه دور لازم نمیشه. شما خواهد دور درست نمیشه، دور لازم نمیشه. یکی وابسته است به دیگری در وجودش، یعنی ماده وابسته است، یعنی مبدع و منتها وابستن به حرکت در وجودشون، دیگری وابسته است در تضاد پیدا کردن، یعنی حرکت وابسته به مبدأ و منتها است در تضاد پیدا کردن. مبدأ و منتها رو موجود میکنه، از تضاد اونها بهره میبره، هیچ ایرادی نداره. این دور نیست. متأخر باشه عیبی نداره. شما این نظیر اینه دارید، مثلا صورت ماده، صورت علت تشخص ماده است، نه علت فعلیت ماده است و ماده علت تشخص صورت. هر دو علت و معلول هم دیگه تقدم و تأخر هم دارن به اعتبار رفته، اما دو لازم نیست. چرا؟ چون محلی که بهش احتیاج دارن که محتاج و محتاج نه یکی نیست. لذا تزار لذا خودش خونده دیگه، لذا دور میزه شبه خونده دیگه، لذا دور میزه.